Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان
بهار بازم بیا عشق و بیا
ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید
بهار دل کش رسیدان
در بندر تهران به غروب‌های بی تو به کشتی‌ها نفت کش ها
اینجا رادیو بندر تهران قسمت 90 13 ویژه برنامه نوروزی 1401 خانم ها آقایان اینجا حوالی خیابان ظفر من محمد امین چیتگران هستم و فقط دو شب دیگر به پایان ویژه برنامه های نوروزی ما باقی مونده و کلی حالم بده، یعنی حالم بده که خیلی دلتنگی دارم. با این حال خیلی خیلی خوش آمدید.
شبی که به چشای تو ظلمی زدم من به دنیای تو با این احساس ناب عادت کردم بعد از آن شب سر هر نگاه تو را عبادت کردم آه که نبوده به من آتش جان زد سوختم از این عشق تو را بی وفا کرد من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا تو شکستی دل به تو دادم تو همان کس که به درد بکشانی کاش که شبت باز که یه روز تو بیایی و بمانی
13 همین ویژه برنامه نوروزی 1401 90مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 10 فروردین ماه 1401 تقدیم شما میکنم و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
تو نخواهی تو بگو چه کنم که هوایت برهد ز سرم، تو ندانی که خود که تمام منی، تو همانی که من نتوانم از یاد ببرم. بعد از آن همه زر که به جان من افتاد، تو به تسکین دل یار دگر بودی، من به جان بخریدم که بمیرم و اما برسی به کسی که به آن دل داده بودی، دل داده بودی. آه که نبوده به من آتشی جان زد، سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد، من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا.
همچنان ممنونم که پیغام های صوتی خودتون رو برای ما میفرستید. فکر میکنم حدود نزدیک 4000 پیغام صوتی به دستمون رسیده و من آخر شبها میشینم و گوش میدم، البته که همه رو که نتونستم گوش بدم، اما تا امشب حدود ساعت 10 و 11 فرصت دارید که برای ما پیغام صوتی بفرستید، به همون بگید که از کجا ما رو میشنوید و حس و حالتون چیه. بعد بشینم 10-20-40 بکنم و قرعه بندازم و ویس ها رو انتخاب بکنم و در آخرین قسمت تلاش کنیم که صدای شما رو هم ثبت و ضبط و از این کارها بکنیم. گفتم خیلی احساس دلتنگی دارم چون انقدر هر روز نشستم و برنامه درست کردم، واقعیت نمیدونم از پس فردا باید چی کار بکنم. خیلی دلم تنگ خواهد شد و بعد یه مدتی که نمیدونم چقدر دوباره رادیو بندر تهران به روال خودش برخواهد گشت و یک جمعه در میان دوباره میرسیم خدمتتون با قسمت‌های جدید. اما همچنان اگر بخواید برای ما پیغام صوتی بفرستید، لطفاً خیلی کوتاه باشه، بفرستید به شماره 0902-314-2026 در تلگرام یا واتساپ. دم شما گرم.
بعد از آن شب سر هر نگاه تو را عبادت کردم، سوختم از این عشق تو را بی وفا کرد، من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا. تو شکستی دل به تو دادم که روم به رهانی نشوی، تو همان کس که به درد بکشانی، کاش که شبت باز که یه روز تو بیایی و بمانی.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. ویژه برنامه‌های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می‌شود. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید که خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید ریمیکس هوای تو از فرزاد فرخ.
همه زر که به جان من افتاد، تو به تسکین دل یار دگر بودی، من به جان بخریدم که بمیرم و اما برسی به کسی که به آن دل داده بودی، دل داده بودی. آه که نبوده به من آتشی جان زد، سوختم از این عشق تو را بی وفا کرد، من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا. تو شکستی دل به تو دادم که روم به رهانی نشوی، تو همان کس که به درد بکشانی، کاش که شبت باز که یه روز تو بیایی و بمانی.
پای چپش میلنگه. همونجا که نشسته بودم شروع کردم چند تا از صفحه های اینستاگرامی رو پیدا کردم و بهشون زنگ زدم. تخم گربه حنایی نر و ملخ خورده بود. هیچ کدومشون گربه حنایی یه دست نداشتن. شروع کردم توی هشتگ ها گشتن. هشتگ گربه حنایی، هشتگ واگذاری، هشتگ گربه، هشتگ فروش. حالا داشتم بیشتر سیمبه و پدرشو میشناختم. منی که حسرت فامیل داشتن و فامیل بودن و خورده بودم، حالا حس این که بخشی از یه فامیل شده بودم برام جذاب بود. احساس امنیتی میداد که سالها تجربهش نکرده بودم. حتی برادرم با اینکه همسن و سال بودیم و تفاوت سنی زیادی نداشتیم، حس فامیل داشتن به هم نمیداد. اون دنیای دیگه ای داشت. تنها کسی بود که در موردش دروغ نگفته بودم. سرش به ساز خودش گرم بود و ساز خودشو میزد. کاری به ماها هم نداشت. مادرم هم، پدرم هم. اینکه شغل واقعی پدرم چه بود اهمیتی نداشت. دست کم از شغل من آبرومندتر بود و احساس میکردم برای جماعت هنری مثل پدر سیمبه اهمیت زیادی نداره. بالاخره یه گربه حنایی نر پیدا کردم. سری بهش دایرکت دادم و شانس آوردم تا وقتی اونجا بودم جوابمو داد. تلفنی بهش زنگ زدم. صدای زن جوونی از پشت خط می اومد. باش حرف زدم و قرار شد همون روز برم گربه رو از نزدیک ببینم. گفت فقط یه مشکلی داره این گربه. گفتم چه مشکلی؟ گفت پای چپش میلنگه. گفتم چقدر میلنگه؟ سوال مسخره‌ای بود. چقدرشو پای تلفن چطور میتونست توضیح بده؟ و اصلا اگرم میگفت من نمیتونستم در موردش اظهار نظر کنم و تصمیم بگیرم. خانم پای تلفن برام توضیح داد که یه عالمه حیوانای رنگ و وارنگ رو نگهداری میکنه و برام تعریف کرد که خونش رو وقف حیوانایی میکنه که بی سرپرستن یا به کمک احتیاج دارن. آدرسشو گرفتم و قطع کردم. به پدر سیمبه که زل زده بود به هم گفتم یکم میلنگه، باید بریم ببینیمش. پدر سیمبه گفت لنگ زدن که مشکلی نداره، قیافش شبیه باشه کافیه. میتونیم بگیم این چند وقتی که گم شده یه بلایی سرش اومده که الان پاش میلنگه. بله، میشد اینو گفت. گفتم شما هم باید بیاین، میترسم اشتباه کنم. بلند شد اومد کنارم ایستاد و گفت نترس، من جلسه دارم، قرار راجب نمایشنامه تصمیم بگیریم. تو منو ناامید نمی کنی. و بعد عکسو برام فوروارد کرد و گفت اینم تو گوشیت باشه که بتونی چکش کنی. یه نسخه از نمایشنامه رام انداخت جلوم و گفت در مورد اینم مطمئنم منو ناامید نمی کنی. به گروه تولید میگم که به زودی نمایشنامه اصلاح میشه و به دستشون میرسه. میتونم تغییراتی هم توش اعمال کنم؟ به راحتی، اصلا بندازش کنار، دوباره بنویسش. موضوع اما باید همین باشه، درسته؟ طرح عوض نمیشه، طرحش مال خودمه، پس بر اساس طرح دوباره بنویس. پدر غیرتی رو دوست دارم. و بعد در حالی که کتشو میپوشید از در بزنه بیرون گفت هرچند خودم هیچ وقت اینطوری نبودم. شانس آوردم که اینطوری نبود. شانس آوردم که پدر غیرتی نبود. بلند شدم و رفتم به آدرس صاحب گربه حنایی. دختری درو باز کرد. دختری با قیافه ای عجیب و دلنشین. چشمای درشتی که نقطه ضعف من بودن. دستشو دراز کرد سمت من و گفت میم میم هستم. بفرمایید توی خونه گربه ی ما. به محض وارد شدن یکی دوتا گربه داشتن دنبال هم میکردن و از زیر پای ما دویدن به سمت دیگه ی خونه. خونه بزرگی نبود اما بوی حیوان میداد. چند تا سگ بزرگم تا دیدن من اومدم دویدن سمتم. فقط سگ و گربه نبود، خونه پر بود از انواع خزندگان و جوندگان.
چند تا همستر، مرغ عشق، دوتا ایگوانا. گفتم یه پا باغ وحشه. میم میم با چشمای خندون برگشت سمت من و گفت البته هیچ کدومشون وحشی نیستن. واکسناشون هم زدم. همه کاراشون هم کردم. اینجا میتونه خونه هر کسی باشه که دنبال خونه است. روی اولین مبل خالی نشستم. گفتم این جناب هنایی کجاست؟ گفت جناب هنایی اسمش نخود چیه؟ گفتم باید اسمش شوشو بشه. پیرن گل و گشادش روی تنش تکونی داد و گفت میتونین یه اسم هم مخرج نخودچی انتخاب کنین که براش راحت باشه، ولی اگه اصرار دارین که اسمشو تغییر بدین بالاخره عادت میکنه. حیوونا به همه چی عادت میکنن. چند باری که میخواین بهش قضا بدین با این اسم صداش کنین، بگین شیشی. گفتم شیشی نه، شوشو. هیچی نشده چند تا گربه اومدن نشستن رو سینم و یکی از سگا چسبید به پاهام. میم میم گفت معلومه دوستتون دارن. شما خودتون حیوان داشتین دیگه نه؟ گفتم من نه، اینو برای... در کسری از ثانیه یه داستان جدید برای گرفتن شوشو به سرم زد. به هر دلیلی که اون وقت نمیدونستم چیه دوست نداشتم از سیم به چیزی بگم. یعنی دوست نداشتم بگم دوست منه و داستان از چه قراره. ادامه دادم برای خواهرم میخواستم. گربش رفته زیر ماشین و دوست دارم خوشحالش کنم. چشمای مهربونش پر از گرما و عشق شد. عجیبن این چشما. تو کسری از ثانیه میتونن با آدم ارتباط برقرار کنن. دوست بشن، دشمن بشن، عاشق بشن، دست بندازن، دل آدمو به چنگ بیارن و نگه دارن. گفت چه برادر مهربونی، فقط همین یه خواهر رو دارین؟ گفتم از دار دنیا فقط همین یه دونه رو دارم، نه پدر نه مادر. این یکی داستانی که از زندگیم تراشیده بودم بسیار بهتر از داستانی بود که برای سیم به سرهم کرده بودم. گفت پس شما معنی خونه رو خوب میفهمین، معنای گرمای خونواده رو. ماها برای اینا خونواده ایم، باید حسابی مراقبشون باشیم. گفتم بله، خونواده رو خوب میفهمم و بیشتر از خیلی ها قدرشو میدونم. میم میم رفت توی یکی از اتاقا، بعد از چند دقیقه با یک گربه هنایی تو بغلش برگشت. گفت اینم نخودچی ما و شوشوی شما. طوری مادرانه گربه رو بغل کرده بود که دلم نیومد ازش بگیرم. امیدوار بودم سیمبه بتونه به اندازه میم میم مادر خوبی از آب در بیاد.
ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. بساط دلگشاداری نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افسون می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا. یادم ها او زراح دور این کهن جهان را باز می پاید می زند فریاد و امید کمک دارد.
13 قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی می کرد با عنوان پای چپش می لنگه، نوشته پژند سلیمانی و با صدای اطهر کلانتری را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید آی آدم ها از سهیل نفیسی.
آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایی موج میکوبد به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش میرود نعره زنان وین بام باز از دور میآید. یادم ها یادم ها یادم ها یادم ها یادم ها
هشتم فروردین. بعد از فشار مضاعفی که به خاطر جشن عروسی و اقامت دست جمعی مهمانان جشن به خدمه هتل وارد شد، دیشب خسته تر از همیشه به اتاقم رفتم. صبح زود خسته بیدار شدم. روز چک آوت مسافران پکیج دوم تعطیلات هتل بود. چک آوت فامیل بزرگی که کل طبقه دوم را برای جشن عروسی رزرو کرده بودند می توانست چندان راحت و بی‌درد سر نباشد. البته تعدادیشان در ماجرای دیشب از هتل رفتند، اما بیشتر اتاق‌های طبقه دوم هنوز پر بودند. تصمیم داشتم پیش از شروع روز بروم سری به سویت رویال بزنم. 2 روز بود نرفته بودم و دلتنگ آن بو بودم. جلوی آسانسور لابی ایستاده بودم که بروم طبقه 4. در آسانسور که باز شد، مردی که دیشب وسط آن قائله پشت در آن اتاق پرماجرا دیده بودم توی آسانسور بود. تا من را جلوی آسانسور دید، آرام زد سر شانم و رفت سمت درب شمالی لابی به سمت ساحل. توی چهرش چیزی شبیه آشفتگی یا عصبانیت نبود و این با اتفاقی که دیشب افتاده بود به نظرم عادی نبود. زن مردی که انگار توی آن اتاق با همسر این مرد بود خودش را به جنون کشانده بود، ولی او حالا اینطور آرام دم صبح می رفت سمت ساحل. نگران شدم. آهسته دنبالش رفتم. دیدم نشست روی یکی از نیمکت‌های روی دیواره حائل ساحل و محوطه. سیگار روشن کرد. چند دقیقه ایستادم، ولی انگار جز نشستن و سیگار کشیدن تصمیم نداشت حرکت دیگری بکند. خیالم راحت نشده بود، اما ایستادنم دیگر فایده نداشت. برگشتم توی لابی که بروم بالا. خانم نیلی از آسانسور آمد بیرون. تعجب کردم صبح به آن زودی آمده و در طبقات بوده. پیش دستی کرد و پرسید ساحل بودین؟ ماجرا را برایش گفتم. گفتم نگران آن مرد شده بودم و دنبالش رفته بودم. گفتم هنوز هم نگرانم. مثل همیشه لبخندی زد و گفت نگران؟ چرا؟ از سؤال تعجب کردم. گفتم چرا؟ خب بنده خدا بعد از ماجرای دیشب داغون شده دیگه. آدم در اتاقی رو باز کنه که زنش. خانم نیلی همانطور که دستش را برده بود زیر مقنعش و با چیزی آن زیر ور می رفت گفت داغون؟ نه، البته قبول دارم که شکل کارشون زیاد قشنگ نبود، ولی جمله اش را تمام نکرد. نفهمیدم چون دید با دهان باز ایستادم و نگاهش میکنم یا چون درگیریش زیر مقنعه تمام شده بود. دستش را با گیره بزرگی آورد بیرون. سرش را به اطراف تکان داد. موهای بلندش از زیر مقنعه ریخت روی شانه ها و پشت و سینه‌اش. دهان باز کردم بگویم این چه حرفیست میزند؟ آخر در جنگل که زندگی نمی کنیم، پس اصول و قواعد چه می شود؟ چطور قابل قبول هستنی که شوهر دارد؟ اما نفسم بند آمد و دیگر کلامی از دهانم خارج نشد. بوی دریای جنوب که با بوی چوب خیس مخلوط شده بود دور تا دور من را احاطه کرده بود و با هر حرکت سر خانم نیلی شدت می گرفت و غلیظ‌تر می شد. همیشه موهایش بافته بودند. دنباله بافته بلند موهایش همیشه از زیر مقنعه روی شانه چپش بود. اما حالا تمام آن موها باز بودند و موج می‌خوردند. با هر موج بیشتر بوی دریای جنوب و چوب خیس می‌پراکندند، جوری که انگار تمام قایق‌های ماهیگیری با هم از دریا برگشته بودند. نمی‌دانم فهمید نفسم آمده یا نه که گفت با اجازتون من برم لاندری ملافه های امروز رو بردارم. من را همانطور گنگ و بی نفس جلوی آسانسور جا گذاشت و رفت. بعد از ظهر که تقریبا همه مسافران پکیج دوم تعطیلات چک اوت کردند و مسافران پکیج سوم جایشان را گرفتند، میخواستم بالاخره بروم بالا که از یکی از اتاقهای طبقه اول زنگ زدند خانه‌داری و گفتند چمدانهای ما را اشتباه آورده اید. رفتم ببینم چه خبر است. مسافر اتاق 111 تا در را باز کرد گفت آقا چه وضعشه، اینا چمدونای ما نیستن. با توجه به اینکه چند ساعتی از چک این مسافران میگذشت و کسی اعلام چمدان اشتباهی نکرده بود گفتم قربان چنین چیزی؟ زنش آمد جلوی در و نگذاشت جمله ام تمام شود. گفت آقا ببخشید، شما بفرمایید، مشکلی نیست. بعد زیر لب خطاب به مرد گفت بیا تو، خل نشو، آبر روزی ران انداز، اینا چمیدونای خودمونن. اما مرد انگار همچنان میخواست آبر روزی راه بیاندازد. گفت ده نیستن دیگه، وگرنه کارت هدیه من کو؟ مگه نمیگی گذاشی توی چمیدونا؟ خب کو؟ گفتم قربان چمیدونا بعید اشتباه بشن، الان مگه شما چمیدونا رو باز نکردین؟ مرد دستانش را زد به دو طرف کمرش و گفت باز کردیم آقا جون، باز کردیم. کارت هدیه چند میلیونیمون نیست، پس اینا چمدونای ما نیستن. گفتم بقیه وسایل خودتون. مرد دست کرد توی جیبهایش، دور خودش چرخید و گفت چه میدونم آقا، شاید باشن شاید نباشن. زن بازوی مرد را گرفت، کشیدش توی اتاق و گفت تو بیا برو بشین اونجا، چند دقیقه آروم بگیر، پیداش میکنیم. آقا میشه بیان یه بارم شما بگردین؟ شاید پیدا شد. مرد دست به سینه نشست روی مبل، زانوهایش را عصبی باز و بسته می کرد. آخر طاقت نیاورد و گفت مطمئنی نذاشی توی کیف دستید؟ زن که داشت با من چمدانها را زیر و رو می کرد گفت بله مطمئنم، صد بار پرسیدی، صد بار دیگم بپرسی میگم توی کیف من نیست. نیم ساعت گذشته بود، چمدان‌هایشان را با اجازه خودشان گشته بودم و مطمئن بودم کارتی که دنبالش بودند در چمدان‌ها نیست. مرد همانطور روی مبل زانوهایش را به طرفین تاب می‌داد. جو عصبی اتاق داشت تأثیرش را روی اعصاب من هم می‌گذاشت. گفتم مطمئن این منزل جا نذاشتین؟ مرد جوری از جایش پرید که من هم بی اختیار چند قدم پریدم عقب. گفت آره افسانه، کارتو جا گذاشتی؟ زن پرید سینه بی سینهش و گفت کارتو جا گذاشتم؟ چطور ممکنه جا گذاشته باشمش؟ پس به چه امیدی دنبال تو را افتادم اومدم سفر؟ به امید چند صد میلیون توی کارت خودت؟ اگه بابا اون کارتو واسه تولدم نداده بود که تا شابدال عظیمم نمیتونستیم بریم. مرد جوری سرخ شده بود و داشت نفس میگرفت که انگار میخواست تنوره بکشد. ترسیدم کار به جاهای باریک بکشد. مجبور شدم باز مداخله کنم و بگویم سرکار خانم، شما که اجازه دادین چمدونا رو بگردم، جسارتن اگه اجازه بدین کیفتون هم یه نگاهی بکنم. زن دوید کیفش رو از توی کمد آورد، تقریبا کوبید توی شکمم و گفت بیا اینم بگرد جفتتون راحت شین. وقتی کارت از جیب بغل کیف زن پیدا شد و توانستم بالاخره بعد از یک ساعت از آن اتاق بیایم بیرون، من راحت شدم، اما در مورد آن مرد زیاد مطمئن نیستم. تا شب آن روز شلوغ و پرکار به این نتیجه رسیدم که قطعاً صبح که با خانم نیلی حرف می‌زدم خیالاتی شدم و فقط تصور کردم بوی دریای جنوب مخلوط با بوی چوب خیس از لابلای موهایش منتشر شده در هوا.
عروسک جون فدات شد، تو هم قلبت شکستی که صد تا شبنم اش توی چشمات نشسته. منم مثل تو بودم، یه روز تنها گذاشتم یه دریا عشق حسرت توی چشمات گذاشت. که تو مد ها شنید جوی هجده بخت برام زندون غم ساخت. بمیره اون که میخواسته ما رو گریون ببینه، سرای سینه هامون رو زیقم بیرون ببینه. باید اونجا به خوش کن تو گلدونه شکسته، نه اینکه باغبون نیست در خونه بست. که تو مدها شنیدی، که تلخی ها چشیدی، عروسک جون تو میدونی که حسرت ها کشیدی. عروسک جون جوی هجده بخت برام زندون غم ساخت. بمیره اون که میخواسته ما رو گریون ببینه، سرای سینه هامون رو ز غم بیرون ببینه.
سیزدهمین قسمت داستان هتل هیلتون سابق نوشته ی هانیه کسائی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید عروسک از خانم هایده.
چشیدی عروسک جون تو می باید اینجا به خوشی تو گل نشکسته، نه این که باغمون نیست در
و اما 13 مهمان ما در ویژه برنامه‌های نوروزی همراه درجه یک آدم حسابی و رفیق خیلی مهربانی هست که در این برنامه برای ما و شما دو داستان می‌خواند. خانم ها آقایان، با افتخار، امینه میری.
احتمالاً در قرن یا قرن‌های بعدی از بهارهای خوب ما می‌نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ماحصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی‌شود. من امین میری هستم و سال نو شما مبارک. منزل کوچک آرماند برنارد در گراند رود در دیپ سرشار از دلهور و سایه مرگی بود که میهمانانی نخوانده به شمار می آمدند. این وحشت های دوقلو اغلب دست در دستان میهن‌پرستی دوران جنگ جهانی دوم داشتند. این موضوع به ویژه در مناطقی از فرانسه که تحت اشغال ارتش نازی بود صدق می کرد. فعالیت هر شهروند فرانسوی تحت نظر جاسوس ها و فرماندهی دیپ بود. هیچ خانه ای از بازرسی های سرزده گشتاپو یا ماموران مخفیش در هیچ ساعتی از شبانه روز در امان نبود. آرماند برنارد از زمان سقوط سلسله ماگنیوت زندانی شد. اما همسر شجاعش با توانایی در دوران اشغال نازی ها به فرانسه خدمت کرد. نه تنها زندگی خودش، بلکه زندگی پسرش ژاک و دختر کوچکش ژاکلین نیز در خطر بود. ژاک فقط 12 سال داشت، اما قبل از آن بارها با پیام رسانی و دیدبانی به نهضت مخفی فرانسه آزاد کمک کرده بود و اعضای نهضت امیدوار بودند که نوجوانی و سن و سال کم ژاک او را از شک نازی ها مسئول بدارد. اگر گیر می افتاد هم خود ژاک و هم نهضت می دانستند که سرنوشتش چه می شود. ژاک پسر بسیار باهوش ولی ترسویی بود، اما عشقش به کشورش بیش از ترسش از مرگ بود. بیشتر نگران امنیت خواهر و مادرش بود تا امنیت خودش. او به دوستش پیر حسرت می‌خورد که اگرچه فقط 14 سالش بود ولی فعالانه در خدمت نهضت فرانسه آزاد بود. ژاکلین دختر بچه 10 سالی باهوشی بود که نقش مهم و حساسی را که مادرش در جنگ داشت درک می‌کرد. بارها در شب‌های پرخطر و ترسناک آنقدر گریه می‌کرد تا به خواب می‌رفت، اما در برابر ژاک و مادرش شجاعانه لبخند می‌زد. در صورتی که مرگ سراغ خانواده برنارد می آمد، همسایه های وفادارشان از ژاکلین نگهداری می کردند. در حالی که مرگ هر لحظه ممکن بود سراغشان بیاید، سایه‌اش بعد از غروب هر پنج شنبه مستقیماً وارد خانهشان می شد. یک کپسول فلزی کوچک که حاوی سند مرگ بود. هر هفته آن را از کسی با ظاهر روستایی نشینان فرانسوی دریافت و زیرکانه مخفیش می کردند، تا یکی از ماموران سرویس‌های اطلاعاتی متحدین به سراغ آن بیاید. برای مخفی کردن کپسول چند جای خاص و امن پیش بینی شده بود. گاهی شمع را در پایه صندلی مخفی می‌کردند. گاهی آن را در ظرف بزرگی می‌انداختند که کمی از سوپ شام در آن باقی مانده بود تا روی آن را بپوشاند. بهترین جا درون انتهای خالی شده یک شمع بود. کپسول را درون آن جاسازی و سوراخ را با دقت بسیار با پارافین مایع پر می‌کردند. شمع را پس از آن در جاشمی فلزی قرار می دادند که براحتی روی میز قرار می گرفت. برای فریب دادن پلیس مخفی محلی زیرک آلمان که گاهی رهبری گروه‌های بازرسی سرزده را داشت، کمی از شمع را آنطور که طولش نشان می‌داد می‌سوزاندند. این ترفندها بارها جستجوگران زیرک را فریب داده بود، به همین دلیل به جای متداولی برای مخفی کردن کپسول تبدیل شده بود. داخل کپسول ضد آب کاغذ لوله شده‌ای بود که با جوهر هندی تعدادی کلمات رمزی و ارقامی نوشته شده بود که شامل گزارشاتی از اطلاعات محرمانه و سری بودند که نیروهای اطلاعاتی متحدین از بسیاری مناطق اشغالی کسب کرده بودند. گاهی کپسول شامل اخباری از پست‌های مراقبت قطارها بود که تعداد و نوع قطارهای آلمانی را که به جبهه می‌رفتند و یا از آنجا برمی‌گشتند گزارش می‌داد. عمدتاً کپسول شامل اطلاعاتی با همین حد اهمیت بود و همیشه نگهداری از آن به همان میزان خطرناک و مرگبار بود. یک روز کپسول به سلامت به خانه برنارد آورده و در شام مخفی شده بود. خانواده برنارد بعد از شام دور میز نشسته بودند که صدای ضربه بلندی بر در شنیده شد. خانم برنارد در را باز کرد و سه افسر آلمانی داخل شدند. بدون آنکه تعارفی به آنها بشود پشت میز نشستند و با لهجه آلمانی غلیظی مشغول گفتگو با یکدیگر شدند. دو نفر از افسرها یک سرگرد و یک سروان بودند و سومی که یک ستوان بود بیشترین مزاحمت و ناراحتی را ایجاد می‌کرد. برناردها می‌دانستند که او افسر اطلاعاتی واقع در بخش دیپ است. سرگرد گفت: من از فرماندهی دستور دارم که یه افسر رو که یک شنبه آینده به این منطقه میرسه تو این خونه اسکان بدم. خانم برنارد آرام پاسخ داد: بسیار خوب آقای فرمانده. سرگرد یک برگه تا خورده از جیب پالتوش بیرون آورد و برای خواندن آن با تلاشی زیاد در نور کم چراغ روی آن خم شد. بلافاصله ستوان بلند شد و شمع را روشن کرد و آن را به سمت سرگرد روی میز هل داد. سرگرد به دقت یادداشت‌ها را مطالعه کرد و کاغذ را دوباره در جیب یونیفرمش گذاشت. شمع به گونه شوم می‌سوخت و افسران آلمانی گفتگو می‌کردند. خانم برنارد بلند شد و به آشپزخانه رفت و با چراغ دیگری که روی میز قرار داشت برگشت. بعد شمع را فوت کرد. بفرمایید، این پرنورتره. اکنون برای بیننده تیزبین نور کافی بود تا متوجه شود که نگرانی از چهره ژاک رخت بربست. او با ژاکلین کوچولو که روی نیمکت کنارش نشسته بود صحبت می‌کرد. راحتیش چندان به طول نینجامید، چون که ستوان زود نخ شمع را که هنوز کاملا خاموش نشده بود را دوباره روشن کرد. ستوان با تن و لبخند: وقتی یه همچین شب تاریکی بیرون منتظرمونه، حتی مقدار نور اضافی هم مختنمه. ژاکلین بلند شد و با نگرانی و مظلومیت کنار صندلی مادرش ایستاد. او هم مثل ژاک از شرایط پیش آمده برای شمع آگاه بود. شمع هولناک ترین و محوری ترین شی در اتاق شده بود. به نظر می رسید در اندازه و درخشش چنان رشد کرده است که روشنایی دو چراغ روی میز در برابرش بسیار کم نورتر و کوچکتر به نظر می آمدند. او همچون مادرش و ژاک حس کرد که همچنان که شمع عملا کوچکتر و کوچکتر می شد، چشمان افسرها روی شمع خیره تر می شود. ژاک در حالی که بلند می شد و به سمت میز می رفت گفت: داره سرد می شه، از انبار چند تیکه چوب میارم. و با گفتن این جمله دستش را دراز کرد و شمع را از روی میز برداشت. چند قدم به سمت در نرفته بود که ستوان قدم تندی برداشت و موچ ژاک را گرفت و گفت:
بدون نورم میتونی این کار بکنی پسر جون.
ژاک شمع را روی میز نهاد و به انبار کوچک بالای خانه رفت. ذهنش اصلا کار نمی کرد. ثانیه ها به نظرش ساعت می آمدند. اگر فقط می توانست با پیر تماس برقرار کند، شاید می شد کپسول مهم را با پیامش نجات دهد. ژاک می دانست که تماس فوری با پیر محال و زمان کافی وجود ندارد. با خودش گفت که با پایان یافتن شمع باید در اتاق باشد، هرچند که برای فرار از سرنوشتی که به سرعت نزدیک می شد احساس ضعف می کرد. با خاموش شدن شمع زندگی آنها نیز پایان می یافت. یک بغل پر چوب برداشت و با عجله داخل خانه رفت. چند کنده چوب در اجاق قرار داد و جلوی آن نشست. صدای ژاکلین ناگهان هوشیارش کرد که پرسید: آقای فرمانده، دیر وقته و بالام تاریکه، می تونم یه چراغ بردارم و به اتاق خواب برم؟ سرگرد با صدای محبت آمیز گفت:
البته خانم کوچولو، من هم یه دختر کوچیکی هم سن و سال تو دارم که تو دوسلدورفه. نمیخوای کنار من بشینی تا درباره لوئیسن برات بگم؟
شمع لحظه به لحظه کوتاه‌تر میشد، به گونه‌ای شوم میسوخت. چند سانتی بیشتر از آن تا جاشمی باقی نمانده بود و چند لحظه دیگر شعله خاموش میشد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
چنین چیز عجیبی حتما توجه افسرها را به خود جلب می‌کرد. مطمئناً آب شدن پارافین ته کپسول را که در انتهای شمع جاسازی شده بود لو می‌داد. برنارد ها حس می‌کردند که ستوان به راز شمع پی برده است. هر سه منتظر پایان بحرانی نمایش شدند. ژاکلین با ناامیدی به سمت سرگرد رفت و سرگرد او را روی زانوانش نشاند. شمع سوسو می‌زد و نور ضعیفش کمتر و کمتر و کمتر می شد و صدای پت پت سوختنش به گوش می رسید. ژاکلین پرسید: میشه بعدن در مورد دختر کوچیکتون برام بگین؟ من یکم خستم و سرم درد می کنه. سرگرد موافقت کرد و موهای ابریشمین او را نوازش داد و گفت:
البته کوچولم.
ژاکلین جاشمی را با دستی محکم برداشت و شب بخیر آقایم را زمزمه کرد و مادرش را بوسید و آرام به سمت راه پله رفت. شعله ضعیف و لرزان به سختی به نخشم متصل بود. رنگ پریدگی مادرش مشخص بود و دستان ژاک محکم زانوانش را چسبیده بود. خوشبختانه پشت افسرها به سمت راه پله بود، چون همین که ژاکلین به آخرین پله رسید شمع خاموش شد.
کجای عزیزه که دلم تنگ واسه موی سیاد، با چین چینای را رفتنات آهای دلم تنگ برات، با ای چشمه ها ناز کردن آیات آهای دلم تنگ برات. یارم از برام رفت سفر، و سر بذارم به کوه و کمر، آهای عاشقا مونده در بدر، آهای گریه های شد تا سفر، یارم بیاد تا سفر براش بمیرم بی بیاد تا سفر براش بمیرم
و اما داستانی شنیدید با عنوان خطر زیر نور شمع، نوشته آلن مکفارلان، برگردان سید محمد حسین سیاه‌پوش و با صدای امین میری. و آنچه که حالا میشنوید کجای از میلاد باقری.
تا سفر
براش بمیرم بی خبر، یارم بیاد تا سفر، براش بمیرم بی خبر.
نامه سوم. ریمیدیو سلام، به تو مژده بدهم که چند روز دیگر شاید کارفرما لاپورت رودریگز از سفر برگردد و چند روز بعدترش به حساب کارگران رسیدگی کند و حتی احتمال دارد اگر اوضاع مالی را مناسب ببیند به مسئول حسابداری آقای رکوبا دومینگوئز بگوید بیاید به اتاقش، و آن وقت بعضی از بچه‌ها میگویند امکانش هست که دستور بدهد حقوق کارگران را محاسبه کنند، و وقتی یک مدت دیگر گذشت این احتمال زیاد می شود دستور پرداخت هم صادر بشود. میبینی ریمیدیوس؟ به قول یکی از خواننده های سانتیاگو، من و این همه خوشبختی محاله محاله. وای ریمیدیوس، وای ریمیدیوس، چشمهایت را ببند و تصور کن خوشبختی چقدر به ما نزدیک می شود. ریمیدیوس، من یک روز پولهایم را جمع می کنم و برایت حلقه می خرم و عصبانی نمی شوم دیگر وقتی که پسرهای نرخر خانواده سوارز از جلوی خانه تان رد می شوند و به انگشت تو که حلقه ندارد خیره می شوند و لبخندهایی می زنند که من ترجیح می دهم به گور پدرشان بزنند. بگذاریم ریمیدیوس، من حالا کلی از خیابانهای سانتیاگو را بلد شدم. دیگو خیلی اصرار عجیبی دارد به من کتاب فروشی های سانتیاگو را یاد بدهد که کجای این شهر بزرگ هستند. همچنان سر از اخلاق های عجیبش در نمی آورم، اما انصافاً پسر خوبی است. یک چیز محرمانه بگویم ریمیدیوس، پریشب دیگو از یک راهپیمایی حرف می زد. من سریع چشمهایم را بستم که به من نگوید بیا تو هم شرکت کن، اما گفت. من هم گفتم ترجیح می دهم به عشقم فکر کنم. ریمیدیوس، او دست از حرفهای عجیب و غریب بر نمی دارد. گفت در راه بیمایی هم می شود عاشق بود. من خندیدم ریمیدیوس، خیلی خندیدم. تصور کن آدم وسط شعار و دویدن و هراس و جیغ و داد عاشق باشد. ریمیدیوس، یعنی می شود؟ نمی دانم. راستش هر قدر از حرفهای دیگو سر در نمی آورم از او خوشم می آید، اما در عوض از تمام حرفهای خوان گابریل دلاسرنا سر در می آورم اما از او بدم می آید. همش از زنهای بد، پولهای یامفت و خنده های مستانه حرف می زند و حین وراجی گیاه کوکا می جود و از پنجره توف می کند بیرون. سرهنگ امانوئل می گوید او دیوانه است، اما خودش هم دست کمی ندارد. چند روز پیش راه خانه را فراموش کرده بود و به زور می خواست وارد خانه دو خواهر مسن و مجرد بشود. می گفت آنها 4 قرن پیش خواهران او بودند. یک کشیده که خورد حواسش سر جایش آمد و فهمید الان در چه سالی زندگی می کند. ریمیدیوس، من نمی دانم چرا مردم سانتیاگو همین که کشیده می خورند یا یکی سرشان داد می زند یا فوش می شنوند سری همه چیز حتی خاطرات کودکیشان هم یادشان می آید. اگر دلیلش را فهمیدم در نامه های بعدی برایت خواهم نوشت. ریمیدیوس، این خوان گابریل دلاسرنای عوضی چند روز پیش شنیده بود که اسم تو را دارم به دیگو میگویم. بعد آمد زل زد توی چشمهایم و گفت ابله. بعد هم گفت مثل روز روشن است که ریمیدیوس زن تو نخواهد شد. روزی خواهد رسید که میبینی او ازدواج کرده و 5 هم بچه زاییده. وقتی از آن طرف خیابان رد می شوی تو را با انگشت به شوهر پولدار معقولش نشان می دهد و بعد هر دوتا می خندند. من خیلی ناراحت شدم ریمیدیوس، و وقتی پرسیدم چرا همچین فکر مزخرفی می کنی؟ گفت سوالت بی ربط است، الان باید بپرسی آنها به چه می خندند. خب راستش سوال جذابتری بود. گفتم به چه می خندند؟ گفت برای همین می گویم ابلهی. خب به تو؟ ریمیدیوس خواهد گفت این پدرو یک علاف واقعی بود. آنها میخندند. همه به تو و کارها و رفتارت خواهند خندید. و من فکر کردم راهپیمایی چقدر میتواند جای خوبی باشد برای فریاد زدن. اما بعد ترسیدم. رئیس دولت چند روز پیش توی تلویزیون صحبت میکرد. او خیلی خشن حرف میزد. من درست متوجه نشدم چرا، اما مدام می گفت همه بگذاریم. به نظرم تندخو آمد. خیلی مشخص است با هیچ کس سر سازگاری ندارد. با آدم هایی که راهپیمایی کنند که دیگر اصلا حرفش را هم نزن. دیگو عکس رئیس جمهور قبلی را به من نشان داد و لبخند زد، ولی من طوری رفتار کردم که انگار ندیدم. دیگو می گفت، برای همه می گفت، ریختند و کتابهای دولت قبلی را آتش زدند. من پرسیدم برای ایجاد گرما؟ خب احتمالاً سردشان بوده و همه خندیدند. ریمیدیوس، باور کن من به هیچ وجه سر از زبان خنده یا عصبانیت اهالی سانتیاگو در نمی آورم. این مورد خاص را گمان می کنم بعدها هم نخواهم فهمید تا در هیچ نامه‌ای برایت بنویسم و توضیح بدهم. چند شب پیش با 3 از کارگرهای دیگر از محل کار آمده بودیم بیرون و گوشه ایستاده بودیم که یک مرد مرموزی آمد جلو و گفت اجتماع بیش از 4 ممنوع است. بچه ها خواستن متفرق بشون، اما من که میدانی اهل حساب و کتاب هستم، سریع شمردم، جمع و تفریق کردم، علم ریاضی را به کمک گرفتم و گفتم ما بیش از 4 نیستیم آقا، ما فقط 4. او چنان نگاهی به من انداخت که یک دفعه احساس کردم 7-8 بوده ایم. ریمیدیوس، من گمان می کنم اخلاق مردم سانتیاگو دارد روی من هم اثر می گذارد. البته اینها واقعا اخلاق خوبی ندارند که آدم دوست داشته باشد مثل اینها شود. دیگر دیر وقت است و باید بخوابم. خیلی از خودت مواظبت کن ریمیدیوس جان. پدرو سانتیاگو، 8 آوریل 1975.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
قسمت سوم روایتی با عنوان چند نامه به ریمیدیوس، نوشته ابراهیم رها و با صدای محمود سرمدی را شنیدید. و آنچه که حالا می شنوید، عاشق شدن نمی تواند کمک کند، از الویس پرسلی.
Falling in love with
داروخانه در حال بسته شدن بود. یکی از کرکرها کاملا بسته و دیگری تا نصف پایین بود و آلفرد هیگینز که تازه روپوش سفیدش را درآورده بود در حال پوشیدن کتش بود تا برای رفتن به خانه آماده شود. سامکار مرد کوچک‌اندام و موسفید که صاحب داروخانه بود پشت پیشخوان خم شده بود و درست لحظه‌ای که آلفرد هیگینز از کنارش عبور کرد نگاهی به بالا انداخت و به نرمی گفت
یه لحظه لطفاً آلفرد، یه لحظه قبل از این که بری.
لحن راحت، آرام و پر اطمینان سامکار باعث شد که آلفرد دکمه های کتش را با دست پاچگی ببندد. رنگ صورتش سفید شده بود. سامکار معمولاً با بی‌حوصلگی و بی‌اعتنایی بدون اینکه حتی نگاهی به آلفرد بیاندازد به او شب بخیر میگفت. در 6 ماه گذشته که آلفرد در داروخانه مشغول به کار بود هیچگاه نشنیده بود که او به این نرمی با کارمندانش حرف بزند. قلبش چنان به تپش افتاد که نفسش بالا نمی آمد. پرسید چی شده آقای کار؟
شاید به اندازه کافی عاقل باشی که اون چند قلم جنسی که از قفسه برداشتی عجیبت در بیاری و بذاری روی میز بعد بری.
کدوم چیزا؟ در مورد چی دارین حرف میزنی؟
آلفرد، تو یه جعبه لوازم آرایش زنونه، یه رژ لب و حداقل 2 تا تیوب خمیر دندون توی جیبت گذاشتی.
آلفرد به هارت و پورت افتاد. صورتش سرخ شد. خودش هم میدانست که از خشم خشن به نظر میرسد و با نگرانی گفت منظورتون چیه؟ فکر میکنید من دیوونم یا دزد؟ اما سامکار که کنار در ایستاده بود و چشمهای آبیش پشت عینکش برق می‌زد و لب‌هایش زیر سبیل‌های خاکستریش می‌جنبید فقط سرش را چند بار تکان داد و بعد آلفرد بسیار وحشت زده شد و نمی‌دانست چه بگوید. کم کم دستش را بالا آورد و داخل جیبش فرو برد و در حالی که سعی می‌کرد چشمش به سامکار نیفتد جعبه لوازم آرایش آبی رنگ، خمیر دندان و یک رژ لب بیرون آورد و یکی یکی روی پیشخوان گذاشت.
آفتاب دوزی آلفرد، شاید بد نباشه که به من بگه چند وقتی که این کارو میکنی.
سپس در حالی که پشت پیشخوان میرفت گفت
یعنی من نمیدونم تو مغازم چی میگذره؟ فکر میکنی میتونی به من دروغ بگی؟ مثل آدم های احمق به نظر میرسم ها؟
سامکار نزدیک آلفرد شد و نگاه در نگاه او گفت
این کارو مدتیه که تکرار میکنی.
آلفرد از وقتی که ترک تحصیل کرد هر جا مشغول به کار شد توی درد سر افتاد. در خانه با مادر و پدرش که نقاش بود زندگی میکرد. 2 برادر ازدواج کرده داشت و خواهرش هم سال گذشته شوهر کرده بود و حالا تنها چیزی که خیال پدر و مادرش را راحت میکرد این بود که او بتواند شغلی برای خودش دست پا کند.
سامکار گفت من دوست داشتم و بهت اعتماد کرده بودم ولی حالا خودت بگو باید چی کار کنم.
وقتی آلفرد چشمهای وحشت زده و آبی رنگش را پایین انداخت، سامکار با انگشتانش روی پیشخوان ضرب گرفت. با نگرانی گفت
دلم نمیخواد پلیس خبر کنم. تا احمقی و شاید لازم باشه که پدرتو خبر کنم و بهش بگم که تو یه احمقی. شاید بهتره که بدونی میخوام بدمت بازداشتت کنم.
آلفرد گفت پدرم خونه نیست چون نقاشه و شبا کار میکنه. سامکار گفت
هیچ کس تو خونتون نیست؟
فکر کنم فقط مادرم باشه. سامکار به طرف تلفن رفت و شروع به شماره گرفتن کرد.
پس میبینم اون چی میگه.
آلفرد چندان هم خجالت زده نبود ولی آن ترس شدید هر لحظه بیشتر میشد. مثل مردی بالغ و پرزور در کمال غرور و تکبر خیلی سنجیده گفت یه لحظه صبر کنید. هیچ لزومی نداره پای کسی دیگه ای رو وسط بکشید. نیازی نیست به اون بگید. سعی داشت مثل پسری بزرگ و شق و رخ که میتواند هوای خودش را داشته باشد رفتار کند ولی هنوز امیدی قدیمی بچگانه و دلخوش به اینکه کسی در خانه کمکش میکند در درونش وجود داشت. آقای سامکار داشت میگفت
منه درسته اون توی دردسر افتاده. بله پسر شما برای من کار میکنه. بهتره هرچه زودتر خودتون رو به اینجا برسونی.
آلفرد خوب می‌دانست که مادرش با عجله و شتاب راه می‌افتد و با چشمانی که غرق در اشک پیدایش می‌شود و وقتی بخواهد با مادرش صحبت کند او را کنار می‌زند و وادارش می‌کند که سرزنش بسیارش را حس کند. با تمام این احوال آرزو می‌کرد مادرش قبل از اینکه آقای کار پلیسی را ببیند که در مسیر هر شبش قدم می‌زند و نگهبانی می‌دهد سر برسد. بدون هیچ کلامی مدتی صبر کردند تا اینکه کسی در زد. و آقای کار با چهره ای عبوس و خشک به سمت در رفت و خیلی رسمی گفت
بفرمایید خانم هیگینز داخل. وقتی که آقای کار تماس گرفت، مادر آلفرد آماده می شد تا بخوابد. چون موهایش زیر کلاهش مرتب نبود و با دست کتش را محکم زیر گلویش گرفته بود تا لباسهایش پیدا نباشد. با هیکلی درشت و چاق و لبخندی روی لبها داخل داروخانه شد. اکثر چراغهای مغازه خاموش بود و به محض ورود نتوانست آلفرد را که در تاریکی انتهای پیشخوان ایستاده بود ببیند و هنگامی که آلفرد را دید نگاهش را از او گرفت. لبخندی بر چهره خانم هیگینز بود. چشمهای آبیش اصلا پلک نمی زد و آرامش و متانتی که داشت باعث شد لباسهایی را که گویی رویش پرتاب شده بود فراموش کند. دستش را به سمت آقای کار دراز کرد و محترمانه گفت:
هیگینز هستم، مادر آلفرد.
آقای کار کمی از جرأت و بی تکلفی او دست باچه شد. نمی دانست به او چه بگوید تا اینکه خانم هیگینز پرسید:
آلفرد به مشکلی برخورده؟
سامکار جواب داد: منه، اون از مغازه جنس برداشته و من سر به زنگان گرفتمش. چیزای کوچیک و بی‌ارزش مثل رژ لب و خمیر دندون و جعبه لوازم آرایش، چیزایی که خیلی راحت میتونه بفروشه. خانم هیگینز که گوش میداد هر از چند گاهی نگاهی به آلفرد مینداخت و سرش رو تکان میداد و وقتی آقای سامکار حرفش رو تمام کرد رو به آلفرد گفت:
همینطوره آلفرد؟ آره؟ چرا این کارو کردی؟
آلفرد گفت: فکر کنم میخواستم خرجش کنم. خانم هیگینز گفت:
برای چی؟
آلفرد گفت: واسه تفریح با بچه ها. خانم هیگینز دستش رو دراز کرد و با ملایمتی که حاکی از فهم بود بازوی آقای کار را گرفت و با ترس از اینکه مبادا او را برنجاند گفت:
اگه ممکنه قبل اینکه کاری کنید به حرفای من گوش بدید.
جدیت سادش او را خجالت زده کرد و شرمساریش باعث شد من و من کند و به کناری بنگرد. اما لحظه بعد دوباره لبخند موقری روی لبهایش نشاند و با تأمل خاصی گفت:
شما چی کار میخواستید بکنید آقای کار؟
سامکار گفت: میخواستم پلیس میارم، این کاری که باید بکنم خانم هیگینز. خانم هیگینز گفت:
بله، من هم همینطور فکر میکنم، اما من نباید اینو بگم چون آلفرد پسرمه. بعضی وقتا فکر میکنم یه نصیحت خوب بهترین چیز برای پسری که در دوران خاصی از زندگیشه.
آلفرد نمیتوانست این تسلط، وقار و آرامش مادرش را باور کند. اگر در خانه بود و یکی به مادرش میگفت قرار است بچه‌ات را دستگیر کنند، جیغ و داد راه میانداخت و زیر گریه میزد. اما حالا با لبخندی نجیب و ملتمسانه روی لبهایش گفت:
نمیدونم شما چی فکر میکنید که بهتر باشه، یعنی من فکر میکنم که بهتره که شما بگذارید و بذارید که اون با من به خونه بیاد. پسر بزرگی اینطور نیست؟ خیلی طول میکشه تا بعضیاشون سر عقل بیان.
و هر دو با آلفرد خیره شدند که کمی تکان خورد و اندکی روشنایی برای لحظه‌ای چهره لاغر و جوش‌های روی گونه‌هایش را نمایان کرد. موقعی که آلفرد رویش را برگردان داشت میفهمید که آقای کار متوجه شده بود که مادرش زن واقعا خوبی است. میدانست که مادرش حسابی آقای کار را گیج کرده. انگار انتظار داشته که بیاید و با گریه التماس کند، ولی در عوض از صبر فراوان او خجالت میکشید. در حالی که فقط صدای نرم و مطمئن مادر در مغازه شنیده میشد، آقای کار سرش را به گونه ای امیدوار کننده تکان میداد. خانم هیگینز بی آنکه آگاه باشد، در حالی که هنوز آرام و ساده و امیدوار و درشت هیکل ایستاده بود، در مغازه کم نور بر مرد چیره شده بود. سامکار بلند شد و در حالی که دو فنجان قهوه ریخت و برمیگشت گفت:
البته من نمیخوام سهگیر باشم. میگم میخوام چیکار کنم. فقط اخراجش میکنم تا بره دنبال کار دیگه ای. چطوره؟
خانم هیگینز آنچنان با حرارت خاصی گفت: من این لطف شما رو فراموش نمی کنم.
که آقای کار احساس برخوردی خوش و گرم رو پیدا کرد. آقای کار گفت:
متاسفم مجبور شدیم اینطور همدیگر رو ببینیم، اما از اینکه با شما آشنا شدم خیلی خوشحالم. فقط میخواستم کاری که درسته انجام بدم.
خانم هیگینز گفت:
اینطور همدیگر رو ببینیم بهتر از اینی که هیچ وقت همدیگر رو نبینیم. درست میگم؟
با
و ناگهان دستان همدیگر را طوری فشردند که انگار همدیگر را دوست دارند و خیلی وقت است که همدیگر را میشناسند. خانم هیگینز گفت: شب بخیر آقای کار. سام کار گفت: شب بخیر خانم هیگینز. من واقعا متاسفم. مادر و پسر با همدیگر در طول خیابان راه افتادند و خانم هیگینز که قدم‌های بلند و محکمی بر می‌داشت با صورتی عبوس و سرشار از نگرانی جلو را نگاه می‌کرد. آلفرد می‌ترسید که با او حرف بزند و از سکوتی که بینشان بود می‌هراسید و چون هیجان بسیاری از راحتی خیال در وی بود او هم روبرویش را نگاه می‌کرد و بطری پلاستیکی که در پیاده رو روی زمین افتاده بود را با ضربات پایش چند متری به جلو شوت می کرد. اما در ادامه این سکوت بعد از مدتی کوتاه متوجه عصبانیت و قدرت مادرش شد و متعجب بود که مادرش که چنین مصمم به جلو خیره شده به چه فکر می کند. انگار فراموش کرده بود که پسرش هم کنارش راه می رود. سپس هنگامی که از زیر راه آهن هوایی خیابان ششم رد شدند، قررش قطار این سکوت تلخ را شکست. آلفرد با لحنی توأم با غرور جوانی گفت: خدا رو شکر که اوضاع اینطور تموم شد. مطمئنم دیگه توی این جور هچلا نمی افتم. مادرش به لحن تلخی گفت: ساکت باش و حرف نزن. بازم خار و ذلیلم کردی. آلفرد گفت: میگم این بار آخرم بود. با تشر گفت: مؤدب باش و ساکت شو. راهشان را ادامه دادند و مستقیم جلویشان را نگاه می کردند. وقتی به خانه رسیدند و مادرش کتش را درآورد، آلفرد دید مادرش واقعا نیمه پوش بوده و مادر بدون این که به وی نگاه کند گفت: بد آدمی هستی پسر. خدا ببخشتت. یکی بعد از دیگری همیشه همین جور بوده. چرا مثل احمق اینجا واستادی؟ برو بخواب. چرا نمیری؟ و وقتی میرفت بخوابد مادرش گفت: میرم یه فنجون قهوه برای خودم درست کنم. حالا یادت باشه در مورد ماجرای امشب یه کلمم به پدرت نمیگی. وقتی آلفرد در اتاق خوابش لباسهایش را در میآورد، صدای راه رفتن مادرش را در آشپزخانه میشنید که کتری را پر کرد و روی اجاق گذاشت و یک صندلی را تکان داد. همچنان که گوش میداد اثری از شرم در وجودش نبود و فقط از قدرت و خونسردی مادرش شگفت زده بود. هنوز می توانست سامکار را که به گونه ای امیدوار کننده سرش را تکان می داد ببیند. می توانست صدای مادرش را که خیلی ساده و جدی حرف می زد بشنود و وقتی هم که روی تختش نشست از قدرت او احساس غرور کرد. با خودش فکر کرد: واقعا مسلط بود. دوست دارم بهش بگم که کارش عالی بود. و بالاخره بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت. وقتی پشت در آشپزخانه رسید مادرش را دید که داشت برای خودش فنجانی چای می‌ریخت. نگاه کرد و تکان نخورد. وقتی مادرش نشست صورتش وحشت زده و کاملا شکسته بود و هیچ شباهتی به صورت زنی که همین چند لحظه قبل در داروخانه آنقدر مطمئن و مصمم بود نداشت. وقتی دستش را دراز کرد و کتری را برداشت و آب جوش را در فنجان ریخت، دستانش می لرزید و آب را روی اجاق پاشید. به صندلی تکیه داد. آهی کشید و فنجان را طرف لبهایش برد. لبهایش چنان آویزان بودند که گویی هیچ وقت به فنجان نخواهند رسید. با ولع چای داغ را سر کشید و بعد با آرامش بلند شد. گرچه فنجان را گرفته بود ولی هنوز می لرزید. خیلی پیر و شکسته به نظر می آمد. به نظر آلفرد این طور می رسید که این بار هم مثل همه دفعاتی است که او به درد سر می افتاد و این لرزش واقعا همان وقتی هم که با عجله نیمه برهنه به داروخانه آمده بود در او وجود داشت. حالا می فهمید که چرا مادرش آن شبی که خواهر جوانش سرسختانه تکرار می کرد که می خواهد ازدواج کند تنها در آشپزخانه نشسته بود. حالا می توانست همه چیزهایی را که چند لحظه قبل مادرش در طول مسیر با آنها فکر کرده احساس کند. به مادرش نگاه کرد و هرگز حرفی نزد. ولی در آن لحظه به نظر می رسید جوانیش تمام شده است. او به همه سالهای زندگی مادرش و
از روی لرزش دستانش. وقتی فنجان را به طرف لبانش می برد، پی برد. به نظرش آمد که این اولین دفعه است که دارد به مادرش می نگرد.
ما به هم محتاجیم، مثل دیوونه بخواب، مثل گندم به زمین، مثل شور زار به آب. ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، مثل ما به آدم ها، مثل یه ماهی به آب، مثل آدم به هوا. ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم.
و اما داستانی شنیدید با عنوان همه سالهای زندگی او، نوشته مورلی کالاگان، برگردان سید محمد حسین سیاه‌پوش و با صدای امین میری. و آنچه که حالا میشنوید شب شیشه ای از گوگوش.
شب شیشه ای دیگه نمیشکنه، از تو این شیشه ای همیشگی خورشید مقوایی سر میزنه، به ازای دوری دستای ما کوچه ها ساکت و بی صدا میشن، بوی رخوت همه جا رو میگیره، قربت رو میشن جاده همون که به خورشید میرسن، مثل تاریکی بی انتها میشن. ما به هم محتاجیم، مثل دیوونه مثل گندم به زمین، مثل شور زار به آب. ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم
نامه به عشق تریاکی. نودم. عزیز دلم، دلم برای پدر بزرگ و مادر بزرگم تنگ شده، دلم برای بچگیم حسابی لک زده. بچگی من قشنگترین بچگی دنیا بود که هنوز در روزهای من جاریست. یک بار به هم گفتی تو خوب بچگی کردی، وگرنه این همه عاشق نبودی. باید بگویم خوب متوجه شدی. من بهترین خاطرات بچگی را دارم، شیرین ترین و قشنگ ترین هایش. شبهای عید دسته دسته خاله ها و دایی ها و بچه هایشان دور بزرگترین سفره هفت سین جمع می شدیم. هنوز صدای نفس های من را به یاد می آورم. موقع سال تحویل که منتظر شنیدن صدای توپ در کردن بودیم، همه ساکت می شدیم و به تلویزیون خیره می شدیم. بعد از شنیدن صدای توپ همه شروع می کردیم به بغل کردن و بوسیدن. ماچ‌ها رد و بدل می شد. مادر بزرگ دانه های درشت عرق روی صورتش بود و با این حال که صورتم خیس می شد از محبتش، اما باز می بوسیدمش. اگر موقع غذا بود، بعد از غذا همه به ترتیب از پدر بزرگم می نشستند تا بقیه بزرگترها به همان عیدی بدهند. چقدر عاشق بوی پول نو بودم. هنوز هم بعضی وقتها یواشکی تراول 50 تومانی را بو می کشم و یاد آن روزها می افتم. پدر بزرگم بوی گل یاس می داد. پدر بزرگم عشق بود. پدر بزرگم عاشق بود. پدر بزرگم خانه می ساخت. خانه هایی که بوی عشق می دادند و حالا شغلش نسل به نسل در دایی ها و پسر دایی ها و برادرهایم و پسرخاله هایم دارد دست به دست می چرخد. مادر بزرگم عشق بود. مادر بزرگم عاشق بود. خانهش بوی عشق می داد. بوی گل یاس و کتلت می داد و حالا نفس پرمهرش در بین خاله ها و دخترخاله هایم دست به دست می چرخد. یک سال عید که همه جمع شده بودیم، همه می دانستیم مادر بزرگ دارد نفس های آخرش را می کشد. موقع سال تحویل دور از چشمش همه گریه می کردیم. مادر بزرگ ریش دوام نیاورد و بعد از 3 ماه دیگر بین ما نبود. از آن به بعد عیدها یک نفر کم بود. یک نفر نه، یک دنیا کم بود. چند سال بعد موقع سال تحویل نمی دانستیم 2 ماه بعد پدر بزرگ هم دیگر بین ما نخواهد بود. بعد از مردنش خانه دیگر خانه نماند. خانه‌ای که پدر بزرگ خودش با دستانش ساخته بود خراب شد. چون لازم بود. بعضی وقتها باید مهمترین چیزهای زندگی را خراب کنی و دوباره از اول بسازی. از آن به بعد ما کنار هم جمع نشدیم. ما بزرگ شدیم و هر کدام به گوشه ای از این دنیای بزرگ پرت شدیم. بزرگ شدن خوب بود، جالب و عجیب بود، اما مثل بچگی نبود. دور همی نداشت، شادی و بلند خندیدن نداشت، بوی عیدی، بوی کاغذ رنگی نداشت، دیگر سال تحویل مثل سابق نشد. دیگر آغوش ها و بوسه های طولانی نبود. هر کس در جزیره تنهایی خودش منتظر سال نو می شود. بعد از کرونا هم دور همی های خیلی کوچک تبدیل به تلفن های صوتی و تصویری شد. خوردن شیرینی و خودشی و آجیل هم خاطره شد و تمام شد. عزیز دلم، نمی دانم آخرین بار کی به عید دیدنی رفتم یا عیدی گرفتم. شاید اهمیتی نداشته باشد، اما برای من مهم است، چون صورت عزیزانم را به یاد نمی آورم و این درد ناک و وحشتناک است. گرمای دستان آنها را فراموش کردم. نمی دانم آغوششان چه بویی می دهد. تو به یاد می آوری؟ دلم می خواهد سوار ماشین زمان بشوم و برگردم به دنیای کودکیم و همانجا بمانم. به نظرت می شود؟
برگای زر که تزار از و بیشتر بشه اون روز دیگه پیر شده قلب تو واسه همیشه دارو دیگه مثل یه خواب واسه من کاش بازم خواب تو ببینم تو راحت از عشقم همیشه تو
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را میشنوید و آنچه که حالا میشنوید اجرای زنده خاطرات تو از سیروان خسروی. پایان قسمت 90 رادیو بندر تهران و 13 ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما، سالومه تهرانی، پژند سلیمانی و هانیه کسایی‌فر که من رو در تولید محتوا کمک می‌کنند. ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن، آزاده جهانبین و بابک معدندار. در ادامه بهار من از مرضیه را می‌شنوید. قسمت بعدی ما فردا شب 12 فروردین منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان، من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران 12 فروردین 1401 ارادتمند، وقت شما بخیر.
بهارم دخترم از خواب برخیز، شکر خندی بزن شوری برنگی، گل اقبال من ای قنچه نو، بهار آمد تو هم با او بیامی. کبود آسمان هم رنگ دریا، کبود چشم تو زیباتر از خون، بهارم دخترم نوروز آمد، تبسم بر رخ مردم کند گل، تماشا کن تبسم های او را، تبسم کن که خود را گم کند گل. بهارم دخترم دست طبیعت، اگر از ابرها گوهر ببارد، وگر از هر گلش جوشد بهاری، بهاری از تو زیباتر نیارد. امیدی میدمد در خنده تو، به چشم پیشتر میبینم از دور، بهار دلکش آینده تو. بهارم دخترم نوروز آمد، تبسم بر رخ مردم کند گل. تماشا کن تبسم های او را، تبسم کن که خود را گم کند گل.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.